الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير الناصر المؤمنين. تشکر میکنم از جناب دکتر مصباح با قرائت دلنشینشون مستفیض فرمودن. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تک تک حاضرین در جلسه، به ویژه استاد ارجمند حضرت آیت الله عیاضی که قبول زحمت فرمودن و دعوت ما رو پذیرفتن که در جمعشون باشیم، در جمع عزیزان باشیم که بحثی رو با عنوان بررسی نظریه‌های قرآنی در فرایند استنباط احکام رو استماع کنیم و عزیزان حسب نقطه نظرات یا سوالات و یا نقدی که ممکنه داشته باشن طرح مسئله بفرمایند تا فضای گفتگو فراهم بشه. اجازه داده من تبریک عرض بکنم ایام که متعلقه به آقا امیرالمومنین علی علیه السلام در سال روز میلادشون، از خداوند متعال مسئلت میکنم که انشاءالله مورد موالیان واقعی حضرت، رهبر واقعی حضرت انشاءالله قرار دهند. من بیش از این تصدیه نمی کنم، تقاضا می کنم حسب امکان مثلا 30-35 دقیقه 40 دقیقه طرح بحث فرمایید که بعد دوستان نظرشون رو بگن. یک نکته من رو یادم رفت، یادآوری کردم امروز سال روز رفت حضرت زینب سلام الله علیها است. این روز با هم تسلیت و تربیه درس می کنم. خب من بیش از این تصدیه نکنم، در خدمتتون هستم. از استاد بفرمایید انشاءالله من به تناسب اگر عزیزان نکاتی رو مطرح فرمودن یا خودشون برای مستقیما مطرح کنن یا خودم نکته‌ای داشتم به اطلاع خواهم رسید. بازه که صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره نظریات منبعی استنباط، هرچند از قرن پنجم مطرح شده، ظاهراً تا جایی که من بررسی کردم برخلاف اون چیزایی که آمدن تقسیماتی رو از علامه هلی نقل میکنن، اولین کسی که این مسئله رو مطرح میکنه مرحوم سید مرتضی در اصدریه هست و بعد هم شیخ طوسی در العده این مسئله رو مطرح میکنه. اما یک تقسیم بندی هایی من ندیدم که در گذشته ها انجام گرفته باشه. از لابلای کلماتشون میشه این مطالب رو استنباط کرد که بالاخره مسئله این که یکی از منابع استنباط احکام قرآن هست هیچ کسی تردیدی نداشته است. اصل خود پیامبر که خودشون گاهی برای سوالی میکردن میگفتن مثلا قرآن اینجوری میگه یا آیه نازل میشده، یا ائمه معصومین علیهم السلام خودشون استناد میکردن به آیه قرآن، یا در میان صحابه و تابعین و اصحاب ائمه بهش استناد میکردن، ظاهرا یک امر تقریبا غیر قابل تردید بوده. قاضی عبدالجبار همدانی در کتاب المغنی فی ابواب توحیدش اونجا به مناسبت یه جایی میگه که بعضی از شیعیان قائل بودن به این که ظواهر قرآن حجت نیست، یه چیزی نقل میکنه، ولی کسی توجه به کلام سید قاضی عبدالجبار نداشته و ظاهرا تردیدی نبوده. از دوره صفویه بوده است که مسئله بعد از این که دوره وفور اخباریون شکل میگیره، تردیدها در زمینه استناد به قرآن مطرح میشه. خب اونا حرف رو مطرح کردن، وحید بهبهانی خیلی در مقابل این جریان ایستاد و اتفاقاتی که بعد از قرن 13 هم شکل گرفت. در هر حال به لحاظ تاریخی وقتی که ما درباره استنباط از قرآن می شده، یک دوره‌ای رو ما در فراز و نشیب داشتیم از قرن 10 و 11، و اون هم تردید از جهات مختلفی بوده که شاید مثلا مرحوم استرابادی در فواید المدنیه مطرح میکنه، و این که استنباط از قرآن کریم مثلا یک چنین مشکلات و مسائل رو داره که مثلا درست قطعی و صدوره ولی زنی و دلاله است و مثلا اما خبر اینجوری نیست و اینطور چیزا. این حرفا رو او به دهان بقیه هم گذاشت که حتی امروز هم در میان حتی اصولیه این کلام هنوز استرابادی هست که مثلا بگن که قرآن کریم زنی و دلاله ولی حدیث زنی و دلاله نیست، در حالی که حدیث هم همون وضعیت رو داشت داره. الان شما در میبینید دیگه در روایات چجوری احتمالات مطرح میشه، گفته میشه که این روایات مثلا چند تا معنا داره، چند تا احتمال داره. وقتی که شما احتمالات مختلف رو گاهی در یک روایت گاهی 10 تا 12 تا احتمال رو نقل میکنن، شما چطوری میتونید بیاید همچه حرفی رو بزنید؟ حالا در هر حال من چون فرصتی نیست که بخوام راجع به این جایگاه قرآن در استنباط رو و نظریات رو خیلی تفصیلا بیان کنم، 5 تا نظریه در این زمینه میشود استقصا کرد و گفت که این 5 تا نظریه وجود داره. نظریه‌ای که بیشتر امروز شاید تو این 100 سال اخیر مطرح شده که در گذشته به این شکل مطرح نبوده، نظریه قرآنیون بوده که اونها میگفتن اینه که فقط قرآن حجیت داره و غیر قرآن دیگه حجیت ندارد. این نظریه اول بوده. در مقابلش نظریه عدم حجیت ظواهر قرآن بوده که اخباریون مطرحش کردن و اتکای به حدیث رو آوردن. در مقابل نظریه قرآنیون که قرآنیون فقط میگفتن قرآن، اینا در حقیقت میگفتن فقط حدیث، از طریق حدیث است که میشود باز به قرآن رفت و الا خودش اول جایی ندارد. نظریه سوم مرحوم میرزا مهدی اصفهانی مطرحش کرده، بهش تعبیر میکنه به حجیت جمعیه، یا تعبیری که آقای دیگه در قوم از اصحاب مدافعان ایشون هست بهت میگه حجیت توامان، تعبیر به حجیت توامان، یعنی قرآن و حدیث این دوتا با هم دیگه حجت هم توامان، یعنی اینه که با هم دیگه حجت هم، تکیشون با هم دیگه فایده ندارن، این دوتا هم حجیت جمعی رو باید تعبیر نیگری بیان میکنه. و نظریه چهارم که حجیت قرآن و حدیث رو که بیشتر نظر اصولیون هست، منتها با 2 تا تقسیم، یکی تقسیم این که قائل به اینه که قرآن و حدیث هر دوتا مستقلن معتبرن اما با نگاه عرضی، یعنی هم میشه به این مراجعه کرد هم بشود به اون مراجعه کرد. و نظریه 5 اونه که از تو اینجا میاد، میگه نظریه ای که قرآن حجت است استقلالا و حدیث در عرضش هست، یعنی بعد از قرآن حدیث هست. پس این 5 نظریه وجود داره. یکی نظریه قرآنیونه، دوم نظریه اخباریونه، نظریه حجیت جمعیه هست، و چهارم این نظریه هست که میگه قرآن و حدیث. منطقه این نظریه قرآن و حدیث، یکی عرضن یکی طولن. این دوتا تقریبا 5 نظریه مطرح هست. خب یک مسئله که در این زمینه هست اینه که اون نظریه اول که نظریه قرآنیون هست تقریبا معنا و مفهومی رو که بیان میکنه در حقیقت همون تعبیر حسبنا کتاب الله که میگه، فقط الان اهل سنت خودشون این حرف رو نمیزنن. توجیهی که اونا دارن میگن راجبه کلام اول، میگن که اونجا در قصه وصیت بوده، یکی در قصه وصیت بوده که این گفته شده، اونجا میگن بوده با الله حدیث نداره. یکی هم راجبه یه حرفی از ابوبکر نقل کردن که اونجا یک کسی آمد در باب حدیث ازش سوال کرد، اونجا گفت لا تحدثوا عن رسول الله بإذا سئلتم عنه قولوا بيننا وبينكم كتاب الله أحل ما أحل الله وحرم ما حرم. این رو ذهبی در تذکرة الحفاظ خودش نقل میکنه، ولی من وقتی رفتم همین تو مقدمه‌شم اول بحثش یه حرف نقل میکنه، حدیث اینجوری نیست. حدیث اینجوری هست که میگه که انکم تحدثون عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احادیثا تختلفون بیا و الناس بعدکم اشد اختلافا. بحثش در باب اینه که احادیث زیادی اختلافی آمده، میگه چیزی اینا نقل نکنید. نه اینکه میخواد بگه که حدیث معتبر نیست، یعنی از عبارتش این فهمیده نمیشه، ولی در این حال تقریبا از 100 سال پیش تقریبا این نظریه اول یک جمله یک کلامی رو محمد عبدو در تو تفسیرش بیان کرد. بعدش یه آقای به نام صدقی، نمیدونم کی، آمد یک سلسله مقالاتی رو در مجله المنار نوشت و گفت آقا حدیث آقا مشکلات زیاد داره، دروغ زیاد داره، نقل به معنا زیاد داره، اصلا کتابت حدیث بعد از 100 سال اتفاق افتاده. شروع کرد از این ادله مفصلی رو آورد و که مثلا ما دیگه به حدیث نمیتونیم در باب احکام بهش استناد بکنیم. این حرفی بود که او زد. البته بعد از او شاید 10 کتاب و مقاله و رساله در جواب او داده شد. بنابراین نظریه این قرآنیون خیلی مقبول نه شیعه هست نه اهل سنت، هیچ کدومشون ها این حرف را قبول ندارن. نادرن یه شخصیتی در آمریکا بود به نام آقای محمود طه که آثار و تألیفات زیادی هم داشت که زنجار هم ایجاد کرد و بعدم اعدامش کردن در او حرف میزد. شاگرداش هم الان هستن، کتاب های زیادی هم نوشتن در اثبات نظریه همین آقای محمود طه. مثلا گفتن خب اگه شما در باب نماز بگید به قرآن استناد بکنید، این کیفیت نماز که از قرآن استفاده نمیشه. بعد اونا جواب دادن یک کتاب نوشته اصلا که ما یه رساله دکتری اصلا یه دانشجو رو دادیم که این کتابش رو نقد کردن. مثلا در باب روزه، حج، زکات، اینا یکی یکی اومدن شروع کردن استدلال کردن برای که میشه باید به همین خود قرآن استناد کرد و دیگه نیازی هم به حدیث نیست، ولی در این حال مقبول واقع نشده و نه در اهل سنت قبول هست نه در شیعه اینجا. پس نظریه اول اصلا مورد توجه نیست. نظریه اخباریون هم بعد از وحید بهبهانی آمدن جواب دادن، اشکالاتش بهش گفتن، دو کتاب های زیاد اصولین ما اکثرا در مباحث علم و اصولشون، هم در باب حجیت ظواهر قرآن و هم چیزایی که دیگه گفتن، اینا بحث کردند و اشکالاتی رو کردند و جواب دادند. و حالا منم نمیخوام خیلی دیگه یکی یکی اون ادله‌ای که جواب داده شده رو بگیم، و اگر این که شما بگید که قرآن ظواهرش حجت نیست، اصلا شما حدیث هم نمیتونید بهش استناد بکنید، چون اصلا اعتبار اصلا جایگاه اهل بیت از قرآنه، اعتبار حدیثشون هم اطاعتشون هم از قرآنه، که این نمیشه که اصلا اینجور بگید. اصلا خب اگر شما اینجور میگید روایات عرض داره، شما چون میخواد چی بگید؟ اگر شما بحث حجیت ظواهر رو اشکال بکنید، پس بحث اعجاز قرآن کریم در فصاحت و بلاغت چه شما چیکار میخواد بکنید؟ اشکالات زیادی هست که دیگه الان دیگه وارد بحثش نمیشیم. بنابراین نظریه اخباریون هم مورد قبول نیست. اما این که نظریه سوم که رو شما بیاد بگید، این نظریه سوم حجیت توامان رو بگید، اتفاقا من در حالا نمیدونم که در مشهد اعلامی که در این حوزه از این حرف رو گفتن، ولی یه وقتی در قم که یه جلسه‌ای بود در اعلام همین اصحاب تفکیک اونجا بودن، همین رسائل شناخت آقای امام مهدی سبحانی رو من بردم یه عبارت رو برشون خوندم، گفتم نه ایرما ما هم قبول نداریم این حرف رو. گفتم خب چرا چیزی نمیگید اینو که ایشون میگه؟ خب میگه حجت تو امان، همون معناش اینه که قرآن و حدیث در واقع خودشون هر کدومشون استقلال ندارن. چه استقلال ندارن؟ میگه میشه این بگیم استقلال ندارن؟ این چه حرفیست که گفته میشه؟ ولی در این حال این عبارت رو این آقای مفیدی در این کتاب رسائل شناخت در اون درس بود، چون میدونی تقریراتی که از آقای امام مهدی آمده چندین تقریر آمده، هر کدومشون یک جد جورم نیست، ولی بالاخره این حرف هست. ولی من از آقایون مثلا آقای سیدان و اینا در این باب چیزی نشنیدم که ببینم به صراحت در این باب چی میگن، ولی در قم همین دوستانی که از هستن اونها همچه ادعایی رو ندارن، ولی در کتاب ایشون این همچه نظریه‌ای آمده و مطرح شده است. اینم نظریه. خب اگر باشه اشکالاتش هم جای خودش مطرحه که نمیخواد مطرحش کنه. میرسیم به نظریه چهارم که بیاد بگیم که قرآن و حدیث مثلا نه در عکس هستن، هر دو کدام مستقیما اعتبار دارن، ولی اینا هر کدومشون ولی در عرض هم هستن. خب این نظریه هم یک مسئله‌ای که داره اینه که چند تا مسئله داره، اینه که آیا بالاخره این که روایات متضافری آمده است که قرآن ثقل اکبره و سنت ثقل اصغره، هم در خطبه قدیریه آمده و هم در جاهای دیگه آمده، در منابع مختلف آمده، و این مفروض علمای ما بزرگان همه ما بودن که قرآن ثقل اکبره و سنت ثقل اصغره، این معنا داره یا معنا نداره؟ ثقل اکبر و اصغر بودن، آیا این رو شما چی میگید؟ مثلا معنای ثقل اکبر بودن یعنی این که اگرم این دوتا در حدیث صغره این آمدن، یکی اصل یکیش فرعه، معناش اینه دیگه. این عباراتی که تعبیراتی که آمده، خب این تعبیرات مثلا داره که در روایتی آمده که ان علیا و الطیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر، یا معاشر الناس ان علیا و الطیبین من ولدی من صلبه هم الثقل الاصغر و القرآن الثقل الاکبر، یا الم اعمل فیکم بالثقل الاکبر و اترک فیکم الثقل الاصغر، مثلا این تعبیر. و تعبیرات فراوانی که در این جهت آمده اینه که بیان نوع طولیت رو بیان میکنه. نکته دومی که هست اینه که همون عرضی که داشتم اینه که حجیت سنت و کلام رسول صلی الله علیه و سلم از قرآنه. اگر شما قرآن رو اول ندونید بدانید، بعد این اشکال پیدا میشه که شما بخواد بیاد بگید که این باید اول اون پس اصل باشه که اون مبدع حجیت شو داره درست میکنه. قرآنه که میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، قرآن است که میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، بله قرآن است که آیه تطهیر رو میگه، آیه قرآن است که آیه یا ایها الرسول بلغ رو میگه. بنابراین اینه که مبدع حجیت و اعتبار سنت قرآنه، این نکته دومشه. نکته سومش اینه که خود قرآن مبدع تشریع احکامه، هم احکام اصلی اسلام قرآنه، نماز، روزه، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، عرض، فرائض، حدود، همش قرآنه. و اگر در سنت بیان شده در تفصیل و تفسیر این احکام بیان شده است. این نمیشه که مثلا این دوتار در عرض هم بگیرید، نه اون جهتشه. نقطه چهارم روایات عرضه. روایات عرض که روایاتشم اگر نگوییم تواتر معنوی دارد، حداقل تواتر اجمالی دارد، که این روایات میگه که اینکه قرآن حدیث رو عرضه به قرآن بکنید. حالا اینا روایات دو دسته هستن. یه روایاتی هستن که میگه که باید که مخالف با قرآن نباشد، یه روایاتی هستن که میگه باید موافق با کتاب باشن. خب معنای اینه که وقتی شما میاد میگید که باید موافق باشه یا مخالف نباشد، یعنی اینی که اون اصل این فرعشه. یعنی وقتی که شما یه نسخه ای رو میگید، میگید این باید با این موافقت داشته باشه. از این جهت پس روایات عرض هم کسانی که میخوان بگن که جنبه عرضیت داره با این نمیخوره، با روایات عرض هم نمیخوره. پنجم، اون ادله‌ای که در باب منزلت اهل بیت علیهم السلام هست، مثل طهارت، امامت، اونا هم اگر کتاب غیر مستقل حجت نباشد، استناد به اون هم قابل اثبات نیست. یعنی باید ما برای اون یک استقلالی قائل بشیم، یک طولیتی قائل بشیم تا هست، چون بالاخره ما برای اعتبار سنت نیازمند به اسمت هستیم. تا اسمت نباشد چه چیزی داره؟ اگر خب منم میتونم حرف چه حرفی بزنم، فرق من با امام چیه؟ ولی که امام وقتی حرفی رو میزنه ما مطمئنیم، میدونیم که درست میگه، خلاف نمیگه، نسیان نداره، خطا نداره، همش اینه. ولی یه آدم معمولی اگه حرف بزنه، هش عالم بزرگی هم باشه، امکان خطا درش هست. این با اسمت درست شده و به اسمت و طهارت درست شده، ولی طهارت رو قرآن درست کرده است، آیه تطهیر درست کرده است. نکته ششم اینه که خود ائمه اهل بیت علیهم السلام در روایات فراوانی وقتی که ازشون سوال میکردن میگفتن علم ما علم قرآنه، علم ما علم قرآنه. یا می گفتن که ما هر چی داریم از قرآن گرفتیم. یعنی این معنا داره که پس سرچشمه اونجاست. یا در روایات فراوانی و در زیارات آمده است اینه که اینا خودشون تجسم و مجسمه قرآن بودن. همه وقت کتاب الله، السلام علیکه یا تالی تلو کتاب الله، یعنی سلام که میکنن اینجوری، یا یتلون و حق تلاوتی اولائکه یؤمنون بهی، اونا یعنی تالی به تلاوت کننده بودن، اونا حمله کتاب بودن، تالی دل به کتاب بودن. این تعبیرات فقط نشان میدهد که یه جای اصله و یه جای دیگر فرعه. و مهمترش از همه اینها که مسئله این جهتش هست اینه که ما درباره الان دیگه امروز درباره سنت صحبت نمی کنیم. به همه اعتبارها رو ما میدیم در حدیث ثقلین یا در مقام اطرتون. ما امروز درباره حکایت از سنت داریم صحبت میکنیم. یعنی ما امروز سنتی نداریم، ما حکایت از سنت داریم. یعنی ما چیزهایی رو داریم که نقل از سنت هستن و نقل از سنت الزاما خود سنت نیست. و وقتی که نقل از سنت شد، بنابراین غیر از اون چیزی هست که ما از درباره قرآن داریم که او رو قطعی میدانیم، به تواتر میدونیم. ما الان حدیث رو داریم، حدیث اگر خودش با همین سلسله سند و قرائن معتبر باشد، تازه الفاظش جای حرف هست که این آیه این حرف این این آیا کلام معصوم هست یا نیست، آیا حضرت همچه حرف فرمودن یا نفرمودن، آیا این که گفتن در چه موقعیتی گفتن، آیا این حرفی که زدن برای همیشه زدن یا برای اون شخص خاص زدن، اینا همه جای حرف هست، جای صحبت هست. اینه که نکته اساسی که تقریبا از سید مرتضی تا امروز تقریبا دغدغه اکثر اصولیین ما بودن اینه که خب نمیتونستن واقعا راجع به این الفاظ و جزئیات الفاظ استناد بکنن، چون احتمال میدونن که این الفاظ مال معصوم نباشه، محتمله که این حرف حرف امام باشه یا نباشه. اگرم باشد آیا این حرف را برای همه میخواستن بگن یا به اون مخاطب میگفتن یا تو اون شرایط میگفتن، موقعیت خاص میگفتن؟ این هست جای احتمال، جای هست. بنابراین این رو نمیشود با قرآن در یک سطح قرار و در یک موقعیت قرار داد. بالاخره ما این اجماع مسلمین است که قرآن کتاب ابدی و جاویدان است، ولی ما در این منقولات نمیدونیم که هست. باید ببینیم بعضیاش هست بعضیاش نیست، نمیتونیم بگیم. بنابراین وقتی این حرف رو زدیم اینا نمیتونن در این سطح قرار بگیرن. این تقریبا خلاصه آن چیزیست که در باب این نظریات هست. خب اگر این حرف شد و شد، چه چیزی رو این حرف چه ثمراتی داره؟ حالا بگید شما عرض یا طوله، چه نتیجه میذاره به وجود میاره؟ این اول نتیجه رو بگیم، بعد بریم به اون بحث اصلی که خب در مقام استنباط چجوری تأثیر میذاره. اولا میدونید که امروز یکی از چالش های جدی که ما در فقه داریم، چالش هاییست که از ناحیه حدیث به وجود آمده. این مباحثی که امروز در فقه ما امروز نیازمند یک بازسازی جدی رو در احکام به وجود میاره که شما مثلا بگید آقا ازدواج قبل از 9 سال مثلا درست است. مثلا شما یه سری از این چیزایی رو در باب مجازات ها بگید که این مجازات ها امروز مقبول و معقول نیست، یا یه چیزایی رو در باب احکام ابواب تجارت از ابواب معاملات بین الاعم باید بگید که گیر هست، مسئله هست، حرف هست، چالش جدی داریم. در باب حدود حرف دارید، در باب دیات حرف دارید، مسائل راجع به حقوق زنان حرف دارید. اینا همه مسائلی هستن، اینا در باب روایات هست، عمدش هم در باب روایات هست و مسئله شمگیریش اونجاست. خب اگر در باب حدیث شد، قهرن میشود اینا رو با قرآن نسبتش رو با قرآن سنجید، اونجایی که قرآن هم روش حرف قطعی و کامل داره روش تکیه کرد، ولی اگر نداشت اونا رو میشه به حسابهای دیگری تأمل کرد. این نقطه اولش. اگر شما آمدید برای استنباط قرآن یک مقام استقلالی قائل شدید و اصل رو او قرار دادید، یک اصلاح در اندیشه فقهی و یک باز نگاهی رو به در حوزه مثل نظریات فقهی دارید. این اولش اینه. نکته دومش اینه که اگر شما آمدید برای اصالت تشریع یک جایگاهی قائل شدید، نوع روی کرد شما به قرآن دیگه باید عوض بشه. از چه جهات؟ از جهت اولش اینه که اولا وقتی که شما آمدید گفتید هست، باید تغییری در مدلولات و توجه بشه. خب شما نگاه کنید ببینید، یک بحثی رو مرحوم علامه طباطبایی مطرح میکنه، میگه که به مناسبت نقل میکنه، عبارت ایشون رو من عربیشو بخونم، میگه علامه طباطبایی مشکلش اینه که میگه ما چون اینجور نگاهی رو به قرآن داشتیم، عملا قرآن رو در مقام استنباط جدی نگرفتیم. میگه شما به همین انکه انتبسرت فی امر حاضه الالوم وجدت انها نظمت تنظیما لا حاجت لها الی القرآن. میگه الان فقه ما میتواند یک فقیه بیاد از اول تا آخر تو مقام مراتب اجتهاد رو همه تیپ پیدا کنه که لا حاجت الی القرآن اصلا، حتی انه یمکن لمتعلم ان یتعلمه جمیعا الصرف و النحو و البیان و اللغه و الحدیث و الرجال و الدرایه و الفقه و الاصول، از همه از اول تا آخر بده، ثم یتزلع بها یشتهد بها و یتمحل فیها بها و لم یقرأ القرآن و لم یمس مصحفا قد تو، اصلا قرآن رو مز نکنه، از این دیاری نداره. استاد ما داشتیم میگفت که وسط های بحث که بیرسید میگفت همون آیهی که هست، این آیهش هم دیگه چیزی نبود. در دعبه تو این 200-300 سال اخیر شما نگاه میکنید ببینید که یک چنین وضعیتی به وجود آمد. خب اگر شما آمدید گفتید برای قرآن یک استقلال و اولیت و طولیت با حدیث قائل شدید، اول باید برید به سراغ قرآن ببینید قرآن چی میگه. ابعاد مختلف تمام او مدلولات مطابقی و تزمانی و التزامی و لوازم بیان و غیر بیان و تنبیه و اشاره و اختزا، همه اینا رو باید ببینید. تازه این در اون چیزایی هست که اختزای درباره گفته های قرآن، این یک مسئله هست. اما از این مهمتر، اگر شما این مدلولات قرآن رو اونایی که گفته است و بیان کرده است رو رفتید، تازه میرید سراغ یه چیزای دیگه قرآن. اون چی هست؟ با اون ناگفته های قرآن کریم. خب قرآن یه جایی رو حرف نزده، هیچ مشکلی هم نداشته بگه. و وقتی که مجازات زنا رو گفته، نیامده بس تفسیر بده بگه امکان محسنن محسنتن فکزا و امکان غیر محسنتن فکزا، نیامده تفسیر بده بیاد بگه اینجا اگر محسنه باشه شما بیاد سنگسارش کنید رجمش کنید. مشکل هم نداشته، در یهود بوده، اونجا بوده، در جزیره العرب سنگسار کردن هم بوده، این نوع مجازات هم بوده، ولی قرآن اصلا دریغ از این که یک کلمه رجم رو بیاد بیان بکنه و بگه. خب چه نگفته. امروز یک اگر یک ناطق حکیم عالمی حرفی بزنه، میگن اینجا این سخنرانی کرد، این به این مسئله اشاره کرد و به این مسئله اشاره نکرد، به این مسئله رو نگفت. نگفتن یک حکیم رو برش معنا قائل بودند. خب قرآن کریم مثلا در باب دیه گفته از با دیتون مسلمتون الى اهلها، نگفته این کان مرعتن فکزا و این کان رجولن فکزا، نگفته در باب ارز که گفته، ولی در باب همچی چیزی رو نگفته. خب خدا زبون نداشته، نمیخواسته بگه، بیان نکرده. حالا من یه بحث مفصلی رو اگر خواستید نگاه کنید ببینید در راجب ناگفته های قرآن شاید نزدیک 40-50 تا جاهایی رو آوردم که قرآن نگفته، نمیخواسته بگه. معلومه که اگر هیچ مشکلی هم نداشته، محذوری هم نداشته که بگه، ولی در اینا نگفته. این نگفته ها آیا در استنباط فقهی دلالت معنایی دارد یا نداره؟ خودش یه بحث بسیار جدی هست که در این قسمت هست، که این جایی که مواردی رو بوده، مثلا فرق بین مثلا دیه مسلمان با غیر مسلمان قرآن نگفته است. در باب قضاوت فرق بین زن و مرد نگفته که زن قاضی میتواند، مرد میتواند قاضی باشد ولی زن نمیتواند باشد. مشکل امروز یه چالش، یه ها میگه آقا تو دنیا این همه دستگاه های بزرگ هستن که زنان رو قاضی میکنن، هیچ مشکلی هم ندارن، هیچ مسئله نیست، اونا میرن هیچ مسئله ندارن. یا مثلا در باب این مدیریتش، حق مدیریتش، رئیس جمهور میشه، نخست وزیر میشه، سالهای سال اداره میکنه. شما در قرآن هم هیچی نگفته، نگفته که زن نباشه نمیتونید بگه. ولی خب فقها آمدن از بر اساس بعضی از روایات آمدن گفتن. خب چرا نگفته قرآن؟ یا در مسائل مختلفی، مثلا در باب زکات، خب فقها آمدن بر اساس روایات آمدن گفتن در 9 چیزه، ولی در قرآن که نگفته 9 چیزه. خب چرا نگفته؟ و بعضی هاش که اینا حتی چیزایی بوده که تو زمان ائمه مثلا مواردی بوده که مثلا برنج در زمان امام صادق بوده و در زمان پیامبر نبوده. میگه چرا برنج اضافه میکنی؟ میگه چرا برنج اضافه میکنی؟ میگه چون در زمان پیامبر اون وقت اونجا در مدینه برنج نبوده ولی الان برنج هست. یعنی اینجوری بوده میگفتن. اما تو قرآن بیان نکرده. این بیان نکردن ها، همه این ناگفته ها در مقام استنباط، اگر قرار شد که مسئله اصل قرار بگیره قرآن، این بیان نکردن ها همش محوریت پیدا میکنه و تأثیر گذاره. نکته سومی که خیلی چالش هست و من اینجا تو این بحث خودم وقت ندارم این مسئله رو مطرح کنم، و اتفاقا دیدم که سید مرتضی در همین از ذریعه بهش اشاره میکنه و یه عبارتی رو هم مطرح میکنه که حالا بگم این حرف. میگه که این حق تشریع اصلا غیر خدا کسی حق تشریع داره یا نداره؟ میگه که معلومه غیر خدا حق تشریع نداره. این دو سه تا آیه بیان شده که فقط تشریع مال خداونده. خب اگر در حدیث آنجایی آمده است که حدیث داره تفسیر میکنه یا تفصیل میدهد، تشریع نیست. اما اگر شما میخواد بیاد بگید که داره در دلالت آیه داره تصرف میکنه که باید تخصیص بزنه یا تغییر بزند، این میشه تشریع. و اگر شما گفتید این بحث میشود که آیا اونو ائمه پیامبر حق تشریع دارن یا ندارن. اصولیین وقتی به اینجا رسیدن، این گیر رو براشون آوردن، اومدن به روایات تفویض استناد کردن، آمدن روایاتی که در تفویض هستن، نمیدونم اساتید دیدن یا ندیدن روایات تفویض رو دیدن. اولین کسی که من دیدم شرح کرده و احتمالات رو بیان کرده مرحوم مجلسی هست، چون مجلسی روایات رو غیر از اون روایاتی که در کافی هست در بسائر درجات هم هست، در بعضی از منابع دیگه هم هست، اونا هر کدامشون یک معانی دارن و احتمالات رو گفتن. بین 5 تا احتمال و 7 تا احتمال آوردن ذکر کردن که معنای تفویض اینه. و عجیب اینه که هیچ دو تا اشکال داره که تقریبا عمده آقایون روایات تفویض میگن دلالت بر حق تشریع اثبات نمیشه که به اونا تفویض شده باشه که همچی چیزی رو انجام بدن. اما کسانی هم که آمدن و گفتن این که حق استفاده میشه به خداوند، یعنی پیامبر به ائمه، مثلا در برخی از احکام این رو گفتن به عنوانه احتمال، این شبهه رو مطرح کردن، گفتن خب وقتی یک کلامی 7 تا احتمال داره، شما چطور میتونید میخواد اون اطلاق و عمومیت کتاب رو که میگه حق تشریع فقط مال خدا است و غیر خدا کسی حق تشریع نداره، شما میخواد با یک معنای به احتمال استناد بکنید؟ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. شما یه با یک محتملی که 6 تا 7 احتمال داره، شما نمیتونید بهش استناد بکنید و بگید که پس با این روایت، میگم یکی دو تا روایتش از این هست، چون روایاتی که بعضیاشو تفویض رو بیان میکنیم اصلا موضوعش اصلا بحث احکام نیست، بحث چیز دیگه است، بحث هدایت، بحث تربیت، بحث نمیدونم بیان احکام الهی، اینا که کسی حرفی نداره، تردیدی نداره. در هر حال اون مسئله روایات، مهمترین گرانیگاهی که آقایون خواستن ازش استفاده بکنن همین بحث روایات تفویض، روایات تفویض این احتمالات درش هست، بنابراین اون وقت اگر نباشه این چالش جدی وجود دارد که شما اگر گفتید که این روایات تفویض دلالت بر مسئله ندارد، پس بنابراین نمیتوانید به اثبات بکنید حق تشریع رو، بنابراین نمیتوانید تخصیص و تقیید بزنید با این خصوصیات، و اگر نظرید کلی از مسائل خیلی جدی جای تأمل داره. لذا نگاه میکنید از کسایی که مثل سید مرتضی، شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی، که اینا قائل به این بودن که تخصیص کتاب به خبر واحد ممکن نیست، یکی از دغدغه‌هاشون همین مسئله بوده. این خلاصه آن چیزیست که من البته تو این قسمت گفتم، ولی واقعش اینه که این بحث واقعا جای یک 4-5 تا جلسه داره که روش بشین آدم صحبت کنه و مطالبشو گفته بشه. حالا تا همین حدش میخواستم بگم که اگر ما قائل شدیم بر این که قرآن کریم نظریه پنجم هست که قرآن جایگاه استقلالی داره، او وقت حالا ادله و شواهدش هم باید مرتب اونا بحث کرد و صحبت کرد، اون وقت بیایم مثلا ببینیم که وقتی این گفتیم باید بریم به سراغ قرآن، باید یک روش جدیدی رو در باب استنباط از قرآن برنامه ریزی و طرح کنیم. این خلاصه اصل مسئله هست. ببخشید هم نمیدونم چقدر تونستم اصل ایده رو بیان بکنم، ولی همه این مطلب این نیست. متشکرم. خواهش
میکنم. سپاس گذارم. خدا قدرت هستم باشید و ممنون از این که برخواد تحفظ به وقت داشتید و موقع هم زمان چه دهی به بیشتر نکشید که فرصتی باشه برای اختلاف و
برخواد
مباحثی
دیگه من بعدش تماس
بکنه به احباط رحم بیشتر و احیانا گیرداد یا شبهات یا ایضاحاتی که لازم هست در زمینه مطرح میشه و فرصت برای عزیزان باشه. من شاید این باز تصدیق نکنم، اجازه بدید ببینم که هر کدوم از عزیزان نسبت به مجموع صحبتهایی که اینجا صورت گرفت نقطه نظری داشته باشن مطرح بفرمایید تا من به چند دقیقه برسیم. شما استاد حکیم باشید به نقطه خاصی
آقای حکیم باشی خیلی یاد داشت کردن. بله
اولا اینکه این چکه از باشی فرمایی و بعد وقتی که فرمودی اصلا یعنی همونجور که خودتون فرمودی بحث بسیار گسترده است، در حد یک جلسه همه جمعه هاش بحث هم خیلی مهمه، ثمرات نتایجش هم در باب تفسیر هم در باب استنباط احکام خیلی تاثیرگذار هست و الان به اطلاعاتی هم نمیشه بفرمای شما گرچه شما هم مدخلی رو مطرح فرمایید برای استنتاج نهایی به اون مرحله نرسید و رضا اشکال کردن هم سخت‌تره. اون شنگ که مطرح بشه خیلی تاثیرگذار نیست. فقط من توی بحثای لفظی، یعنی اون پنج قسمت که پنج نظریه، به یک نگاه وقتی نگاه میکنیم نظریه سوم و چهارم و پنجم به یه چیز برمیگرده، یعنی ما یا قرآن فقط معتبر است برای استنباط احکام یا فقط سنت یا هر دو. حالا هر دو که باشه، اگر روز مهدی اسلامی گفتن مثلا حجیت جمعیه یا حجیت توامان، توامان یعنی با هم دیگه، یعنی به تنهایی هیچ کدوم کافی نیست. اگر سنت میتونه یا مخصص باشه یا مبین باشه، حالا چه فرق میکنه؟ مخصص باشه این اشکال مطالب اخیر پیش میاد که آیا معنای این است که امام معصوم همراه با خدا در کنار خدا بخواد در تشریف دخالت کرده باشه، اینجوری ممکنه اشکال پیش بیاد. ولی ما نمیگیم مشرع، میگیم مبین. مبین که میخواد این آیه بدون تبیینی که در روایت بیان شده است یا باید بشود، بدون این نمیتونه حکم رو برساند. بنابراین این میشه حجیت توهمان، حجیت عملی، حجیتی که نتیجه بده. حالا اگه ما بگیم نه، اینها مستقل از هم حجت هستن، باز به شکل عرضی یا به شکل طولی. خب به شکل عرضی باز همونش رو اصلا شرک، مشکل شرک پیش میاد دیگه. این تقسیم بندی و جدا سازی این سه نظریه سوم و چهارم پنجم برای بنده مشکل هست. و یک بحث دیگر هم مطرح میشه که من این رو راست پرحرفی هم میکنم. یه جلسه اتفاقا پریشب بود آقای مطرح کرد که چرا سر اکبر و سر اصغر. بعدم موکول کردن که من از کار من گفتم که مثلا خب این اکبر و اصغر گفتم که ماها که نمیتونیم تعیین کنیم و نمیتونیم بفهمیم. بذاری رو خاطرم که رو جامعت شد بگم، شاید یعنی لبنان در 15 سال پیش بود، یه بحثایی بود، خلاصه یک شبی بود که زیافتی را انداخته بودن، یه چند تا از طلبه های مکتب قم و درسه های آقای وحید و آقای تبریزی و اینا بودن، از فوزلا مدعی ها. یه استاد انقلابی لبنانی هم بود، بحث شدید بین اینها در گرفته بود که امام خمینی افضل است یا بعضی از انبیاء مثلا بنی اسرائیل اونهایشون که از چه بسا موظف یا مبعوث به خانواده و اینا، کدوم اینها افضل. هر کدوم مبانی هم داشتن، علما امتی افضل منبر یا که انبیاء بنی اسرائیل یا مثلا مجاهد، میدونید دیگه شواهد میشه پیدا کرد. اون نبوت هست و ارتباط با خدا، پس او افضله. این دلیل طایفه، این طایفه هم میگن علما. بعد به من موکول کردن، من بیشاره وقت فکر کردم که حالا من گفتم که ببینید اصلا تفضیل این دو طایفه نیازمند این است که انسان اشراف و مقام و منزلت هر دو طایفه داشته باشه، بالاتر باشه، یه نگاهی بیاندازه بگه این داره و این که معلومه که حق ماها نیست. پس ماها هر چی بگیم رو حواست، چه شما علمای قوم چه یا آقایی که مثلا اینو پسندیدن و دیگه قانع شدن و حالا ما میخوایم بگیم که آیا قرآن. ببینید حضرت عالی میفرمایید که پیامبر تارکن فیکم الثقلین قرآن رو گذاشت و عترت رو. خب بعد این همونجا برای من طرح بحث شد که اصلا باید دنبال خود پیغمبر اینجا چه کار است. عترت تو کلام حضرت عالی بود، سنت که اهل سنت هم میگن کتاب الله و سنتی. حالا پیغمبر دو چیز سقر یا سر رو گذاشته، کتاب خدا و عترت. کی گذاشته؟ پیامبر گذاشته. پس پیامبر به یک اعتبار از کتاب بالاتر است، چون این آورده، تعلیم کرده، پیام اوست، سخن اوست، ولو از خدا به وحی فرا گرفته. خب این یک اعتبار. اگر بگیم که نه، کتاب از خود پیغمبر هم بالاتره، بعد ثقل اصغر چی هم؟ طبق این روایت ثقل اصغر عترت هم، نه خود پیغمبر. خب ما میخواییم بگیم که سنت متخذ از پیامبر و عترت هست.
و این دو ثقل اصغر است. این روایت این رو نمیرسونه و این برای من ابهام باز شد، هنوزم ابهام داره. اگر حل بشه اینجا چه بهتر، اگر نه من خودم وظیفه میدم دنبال کنم برای مورد علاقه. حالا به هر حال پس نتیجه پرحرفیه نتیجه این پرحرفی این که این نظریه سوم و چهارم و پنجم یک دوبینی و نگاه احولی است و الا همه یکی است و خلاصه حجیت در کنار هم با هم، حالا در عرض و در طول اینها اصلا فرقی نمی کنه. بنابراین سه نظریه میتونه تبدیل پیدا کنه. این چیزی بود که بخواستم عرض کنم. از حواشیش هم عذرخواهی میکنم.
شکرم.
شکرم
بفرمایید.
بله. خب اگر در مقام جمع بین نظریات باشیم، بخوام مثلا جمع کنیم بگیم که این ستا مثلا هستن، داریم در واقع این ستا نظریه متأخر همه رو یکیشون بکنیم، خب در مقام جمع کردن و توجیه کردن خب آسونه. اما اگر او توجه آثار بود، مثلا سوال من اینه که آیا نظریه فرض کنه چهارم یا سوم اونا قائل به تخصیص کتاب هستن دیگه؟ بله؟ قائل به تخصیص دارن، ولی نظریه پنجم قائل به تخصیص نیست. نمیشه پس بنابراین این دوتا رو یکی بدونیم. از طرف دیگر فرض اینه که شما وقتی که میگید یک کلامی کلام سنت مبین هست، یعنی داره بیان میکنه، ولی یه وقتی هست اینه که داره تصرف میکنه، تصرف اراده جدی در اراده استعمالی داره میکنه. وقتی داره در تصرف میکنه در اراده استعمالی داره انجام میده، یعنی که دوتا کار داره انجام میده. پس این نمیتونه جمع باشه. اگر شما بگید هم این دوتا نظریه حجیت جمعیه و اون ارضیه با طولیه یکی هم، یعنی با اون نظریات آثار و نتایجی که نظریه پنجم میگه یک نظریه رو آثار قبول دارن، حرفی نداریم، بریم انجام بدیم. اما عمل اونها و استنادات اونها این حرف رو نمیگه. مثلا شما اگر فرض کنید ما در مقام بیان وقتی میگه لتبین للناس ما نزل الیه، درست یا نه؟ اگر شما تبیین رو به این معنا بگیرید که داره شرح و توضیح میدهد، بله، خب این درست حرفی نیست. یا دارین در مقام تفصیل هست، مثلا امام هم روایتی که در کافی آمده میگه که هم شاید حدیث اول شاید باشه، اگر میگه که میگه خداوند متعال صلات رو بیان کرد ولی نگفت که نماز رو چی جوری بخونید، چه خصوصیاتی بخونید. این سنتی که بیان میکنه خصوصیات، این تفصیله، درست یا نه؟ یعنی اصل صلات مشخصه، اصل نماز مشخصه، اما جزئیاتش رو سنت بیان کرد. اما یه وقتی از اینی که میگه که مثلا گفته از اینی که گفته دیه باید بدهید، دیه بین زنه اگر بخواد بدید دیگه این دیه نصفش باید بدید، تمامشو نباید بدید، این دیگه تفصیل نیست. این داره در واقع داره اون عموم رو و اون مطلق رو داره تخصیص میزنه و تغییر میزنه.
یعنی آبیان تخصیص اینجور
ما، خب اگر حق تصرف و تشریع داشته باشد، یعنی حق این رو داشته باشد که بیاد بگه که این رو این فرق میکنه اینجا با اونجا، خب بله در میتونه در اگه در عرض باشن میتونه بگه که این کار بکنه، ولی اگر در عرض نبودن میگه نه آقا اصالت الاطلاق و اصالت العموم حاکمه برشه، میگه ما هر جا که گفت فرقی نیست. حق تصرف یعنی لازمه این که شما میخواد بگید این که در عرض نیستن و در طول هستن، یعنی که اون نمیتونه از جای خودش بیاد جای بالاتر قرار بگیره. بنابراین شما اگر میخواد ببینید بگید که این فرق است یا فرق نیست، در آثار و نتایجش باید بررسی بکنید ببینید. اما میرسیم درباره خود پیامبر. یک بحث مفصلی داره، اگر حالا چون گفتید علاقه هم دارم که من این بحث رو ببینم. علامه طباطبایی در المیزان در این هو الله وحی یوها علمه شدید القوا اونجا داره که اینی که گفته از هرچی من میگم، تو روایاتم اتفاقا روایاتم داریم که اینجا رو تفسیر کردن و گفتن که پیغمبر هرچی که میگفت همون چیزایی رو میگفت که خدا بهش گفته بود انجام میداده. و میگه که اونجا میگه که این که گفته این هو الا وحی یوها علمه شدید، این که گفته از اون هیچی غیر از خودش نمیگه، معناش اینه که اون در وقتی که گفته است اسمت هست و گفته است اینی که بیان پیامبر هست، این همش فقط در اونجاییست که در ابلاغ وحی بوده است گفته است. ولذا تقریبا از قرن یا دهم یازدهم یک بحثی مطرح شده است و اون اینه که اون چیزی که پیامبر گفته است آیا اینا چه حالتهایی داره. اول آمدن سه حالت گرفتن، بعضی آمدن چهار حالت گرفتن، بعضی دو حالت گرفتن. گفتن از این سه تا حالت، آقای سیستانی در تعارض العدل سه تا تقسیم میکنه، میگه یا اون چیزی که پیامبر فرموده است ابلاغ وحی هست، یا احکام مولوی ولایی هستن که داره میگه، مثلا جنگ صلح نمیدونم این حالت هایی که داره انجام میده، یا این که داره اون کلام وحی را تفسیر میکنه، داره تفسیر میکنه میگه منظور خدا این بوده است که انجام بده. بعضی آمدن چهارم، قسم دوم، چهارم هم کردن، گفتن خب پیغمبر یه سری چیزایی داشته که احوال شخصی خودش بوده. خب تو جزیره العرب که اونجا نمیشده پوتین بپوشن، گرما خب اونجا نعلین میپوشیده، نعلینش هم رنگ روشن میپوشیده. بده کسی که تو منطقه سیبری هست بگیم که سنت نبوی هست اینه که شما نعلین بپوشید و چیز زرد هم بپوشید. میگه نه آقای چیز شخصیشه، اونجا اختزا میکرده لباس نازک بپوشه. خب تو سیبری که نمیشه، تو منطقه سرسید که نمیشه، باید شما نمیشه بگی آقا من طبق سنت نبویه دارم باید مثلا همون لباس نازک اونجا بپوشم. میگه نه آقا اون سیرهی که با پیغمبر برش ارزش داره اعتبار داره اون مربوط به اون مسائل دینی هست و الهال مال احوال شخصیه نیست. یعنی قسم چهارم رو میکنه میگه اونجا نمیشه. خب اگر شما درباره پیامبر این حرف رو زدید و گفتید، این میشه وقت یعنی که او فقط در واقع داره مبلغه و مبینه، او احکام ولایی هم که داره احکام زمانی هستن تابع مساله و مقتضیات شرایط خاص خودشون بوده. اگر اون مقتضیات الان هم بود خب بله، اگر نبود نه، هیچ چیزی نداره، ما اونا میتونیم تغییرش بدیم، جا به جاش بکنیم. بعد شاهدی هم که میارن میگن اینی که با پیغمبر بارها و بارها روایات فراوانی است که به تو همین نوشتم بهش اشاره کردم، اینی که مثلا مثلا صحابی سوال میکرده گفتن نمیتونه. بعد در سوره مجادله داری که زنه سوال میکنه که آقای قصه زهار چیه، میگه من نمیدونم، میگه این چیه، مجادله میکنه و تشتکی الله شکایت میکنه آقا خدایا این چه حکمیه که شما دادی که یک کسی بیاد با یه جمله بیاد منو با زهار بیاد منو مثل مادرش بکنه و بعدم هیچ، نه من طلاق منو میده، نه این که تکلیف من روشن میکنه. میگه آقا چیه، داره میده با ناراحتی و داره شکایت به خدا میکنه. یه مرتبه میگه برگرد. یعنی اگر قاعدتا حق تشریع داشت و حق بیان داشت دیگه این بند خدا رو اینقدر ناراحتش نمیکرد. یا صحابه تلقیشو نموده که گاهی اونا مثلا یک چیز رو پیغمبر میگفتن، از پیغمبر سوال میکردن این حرف خودته یا حرف خداست، فرق میذاشتن بین اون که حرف خودش باشه یا حرف پیامبر بوده. لذا میگه تفاوت هست بین این دو صورتی که هست. لذا میگه اگر شما پیغمبر اینجوری گرفتید ائمه دیگه به قول آقای جوادی به شرعی زن، ولی اگر اینجور بگیم همینطور ادامه همینجوره. بنابراین اگر راجع به ائمه بگیم اینه که اینها مفسرن، مبلغن، مفصل هستند، یعنی تفصیل میدهند، اما نه مشرعن، نه مخصصن، نه مقیدن، اینجوری نیست.
از
الان
سوالی
که
میخوام
بپرسم
اینه که
آقای قاسمی
به فرض اثبات این سخن در حقیقت بکنیم بحث مستقل رویا بودن وحی در قرارت یا کاشفه که مثلا بزرگ شخص در حقیقت این پاسخ خیلی شاسترفته و برای رد اون در این بحث تو نت باشد این استفاده اینجوری حالا یه توضیحاتش رو من واردش نمیشم اینو
میشه من اینجور قلم داد کرد. البته ما چون حرف آقای چیز رو من در وحیه کتاب وحیه نبوی مفصل اونجا توضیح دادم که حرف آقای سروش دو تا اشکال داره. یک اشکالش اولش اینه که ما معتقدیم که همینطوری که اصل معنای قرآن وحی است، لفظش هم وحی است با ادله شواهدی رو که شاید 10 تا 12 تا دلیل آوردیم اونجا که هست. شما اگر کوتاهش خواسته باشید ببینید یه مقاله‌ای دارم به نام نه توتی نه زنبور، اگر اونجا باشید اونجا چونشون میگه توتی و زنبور، من گفتم نه توتی نه زنبور. شما میتونید اگر سرچ کنید ببینید اونجا من مفصل جواب دادم باید. ولی یه جا اولا آقای سروش بعد از اون مقالات آیت الله منتظری کتاب نوشتن سفیر وحی. ایشون آمده الان تو آخرین نوشته هایی که اخیراً این سلسله نوشته هایی که داره میگه من منظورم همه قرآن نیست، راجع به احکامی حرف را نمیزنم، من درباره فقط یه دسته از آیات میخوام بگم که رؤیا هستن، نه همه آیات. که اونجا دیگه این حرف را میزنه و حالا اگه این حرف را بزنه خب دیگه باز یه جایی تعمل تو بسید میاده. این اخیراً ایشون یک سلسله بحثایی رو شروع کرده به نام قرائت قلبی قرآن، تفسیر قلبی قرآن. خب اینا خیلی اصلا نگاهش اصلا خیلی عوض شده، مثل که یک نگاه جدیدی پیدا کرده به قرآن و قهران اون طبعاً اون نظراتش.
تشکر میکنم.
عقل دو تا معنا داره. یکی عقل به عنوان مستقلات عقلیه هستن که اصولین هم اینجا آمدن مطرحش کردن که این بحث بعدیه تو منابع. اما یک عقلی داریم که مقدم بر حتی کتاب و سنت هم، با اون عقل در جایگاه فهم کتاب و سنت هستن. تردیدی نیست که خداوند متعال که رئیس العقلاست با ما هم به عنوان عاقل صحبت کرده. وقتی که به ما عاقل صحبت کرده طبعا وقتی که ما داریم این رو تو دستگاه فاهممون قرار میدیم میخوایم بفهمیم، باید حتما یک حرف معقولی باشه. اگر این حرف معقول نباشه درست نیست دیگه. شما الان در محاورات در روش استنباط بین کلمات اگه یک کسی یه حرف بزنه که شما براتون اون حرف اون آدم نامعقول جلوه بکنه، اگر فرد حکیمی آدم درستی باشه هم میگه نه این حرف رو نمیزنه، اصلا منظورش این نیست، اینجوری میگید دیگه. حالا اگر شما واقعا درباره کلام الهی یا در کلام معصوم میخواید شما فهمی داشته باشید، حتما باید به دستگاه عقلتون بیارید. به این معنا عقل مقدمه، یعنی چون اون اصلا بستر و زمینه و دستگاه اولیه عقل میاد که شما رو میگه که کلام رو میگید. چجور شما در باب آیات صفات الهی، مثلا میگید خدا دست داره، پا داره، وجه داره، نمیدونم اتیان داره، نظر داره، همه اینا رو با دستگاه عقلی میخواد حالت تجردی برش درست بکنید و از اون معنای ظاهریش در بیارید. در باب احکام همین قصه هست. یعنی شما اگر خداوند یه حرف اینجا زده، شما میاد میگه داد درست در نمیاد. مثال بزنم، بذارید ببخشید بگم اینجا، مثلا همین آیه 34 سوره نساء، و لاتی خافونشون زهان نفعزوهن نوجهوهن فل مزاجه وزربوهن. امروز به لحاظ روانشناسی زدن کتک زدن زن در توی روایتی هست، اون خطبه منا هست، میگه چی جور میشه شما روز زن کتکش بزنید شب تو بغلت بگیره، نمیدونم چنین چنان. میگه خب نمیشه که. بعد شما بگید این معنای زد یعنی این که باید حتما بزنید. یکی از این مراجع توی سایتش برداشته بود یه چیزی رو نوشته بود که روانشناسا میگن که زنها رو باید هر هفته یک باری کتکشون بزنید تا آب درست بشه. بعد دید خیلی بده، برداشت از سایتش برش داشت بنده خدا. ولی در هر حال اگر شما این وضع بهونه رو باید یه جور معنا بکنید، درست بکنید که جور خلاف نشه. ولی امروز در ارتکاز و اوغلا میگه آه یعنی چی مثلا شما زن رو بزنید، کتک بزنید، کتک زدن که یا روایاتی که ما در باب تأدیب بچه ها داریم. من یکی تو کتابی مفصل 7-10 تا اشکال کردم که این روایات چه اشکالاتی داره. خب اگر اینجوری باشه، خب اینا دستگاه عقل است که میتونه اینا رو اصلا.
من تو طولی که فرمودین اول قرآن بود بعد سنت ها
داره. یعنی عقل
پس میشه عقل قرآن؟
نه، عقل به عنوان مفروضه، یعنی اینی که شما در هر جا که میخواید فهمی از یک کلام داشته باشید عقله. الان من با شما هم که صحبت میکنم فرض میگیرم، مثلا لازم نیست که این بگم آقا اولش عقله، من که دارم با شما صحبت میکنم در اصل معامل مفروض میگیرم، برای اینکه در دستگاه عقلی دارم این حرف رو ارتباط برقرار. ظاهرا
تو معامله اشیا استنباط عقل خاصیتش همون میشه که تفکیکی ها میگن اون تو دین اصلا تو معاملات دینی اون درست داره که عقل چراقی که برسی به نور وقتی به نور.
خب اون عقل خود بنیاده اصطلاحا میگه آقای حکیمی میگه عقل خود بنیاد.
ظاهرا تو مقام استنباط
ولی در استقلال در مستقلات عقلیه مثل مقدمه واجب یا نمیدونم در رابطه با حسن و قبح اشیاء اونا دیگه مستقله هم دیگه.
مسئول
دوتا همین منبر دیدم او که سرچه به اون بحث سوم دیگه. ببخشید
طبقه‌بندی که پنجتر از اول مسئله کردن بسیاری کردیم خیلی زیبا و مستند چشم نظری بر طولی بودن آوردیم. بعد نتایج را خواستم بفهمم که اگر نتایج متمرکز می شدن خیلی ثمرات اشارات داشت می خوام ببینم من خود فهمیدم با این حساب عملا شما تو نتایج یه نقلی هم به اصولیون و یا تعریضی که بر محسرین بر اساس این نظریه بعض مباحث اصول باید عوض بشه. مثلا آقای احمدزاده بینی شما در کنار قرآن اینا من مربوطن عقل را اون تحقیده که من مثلا سالی داره که مثلا نمیپذیرم یا باید تحقیده همهرن باید بسید یه چیزی یک ویرایشی بشه.
بله
تقریبا
بله 900 صفحه در این زمینه نوشتم و بنا کردم، یک کتاب مستقل نوشتم به نام اصل کرامت به مثابه قاعده فقهی، اصل عدالت. حالا قبل از من راجع به اصل عدالت آقای مطهری مفصل ایشون بحث کرده، ولی من اصلا این رو یه کتاب 400 صفحه‌ای فقط مستقل از اون کتاب اصولی نوشتم، این رو گفتم اونجا بیان کردم. بله تغییرات اساسی به وجود میاد، اصلا نگاه ما فقه کاملا عوض میشه. حالا جالبش عوض میشه. بله ببینید من یه جمله بگم، من این وقتی که این کتاب اصل کرامت به مثابه قاعده فقه نوشتم، اتفاقا اخیراً این بخشی از صحبت‌های مجموعه صحبت‌هایی که من کردم رو دفتر قم چاپ کرده، یه مجموعه حدود 400 صفحه‌ای این بحث سخنرانی من تو دفتر قم بوده که اونجا در اومده چاپ کرده. ولی یک نکته‌ای که خیلی مسئله هست و جدی هست اینه که این آیت الله سیستانی در حدوداً نزدیک 60 سال پیش این بحث تعارض الادله ایشون بحث کرده. ایشون اونجا یک بحثی داره درباره معنای موافقت با کتاب. این سوال رو مطرح میکنه. من بعدها دیدم، من بحث خودم رو انجام دادم، چاپم شده بود، اگر میدیدم این تیکه ازشون نقل میکردم. ایشون اونجا بحث میکنه به مناسبت این که میگه که معنای موافقت با کتاب چیه. میگه اگر بخوام بگید که حدیث تک تکشون شما بیاد بگید که با موافقت با کتاب باشه، این امکان پذیر نیست. اصلا اینجوری بگیم که اصلا که بگیم مخالفت با کتاب نداشته باشن اشکال نداره، ولی وقتی که شما میخواد بگید این روایت میگه موافقه با کتابن، این امکان پذیر نیست که اینجوری بگیم. میگه که لعل، البته ایشون با لعل میگه، میگه شاید که بگیم منظورش از این که موافقت با کتاب هست، یعنی اینه که موافقت با اصول و کلیاتی رو که قرآن بکریم بیان کرده است. مثلا در احکام اجتماعی با اصل عدالت و کرامت اینجا موافقت داشته باشه. حالا ایشون او وقت گفت، من که شاگرد ایشون نبودم و توفیق هم چیزی نداشتم، یعنی میخوام بگم این حرف من خیلی حرف نیست. اگر شما این حرف آقای سیستانی رو الان توجه بکنید، یعنی چی؟ یعنی اگر احکامی الان امروز در جامعه اومده، در فقه اومده که این با اصل کرامت سازگار نیست، معناش اینه که این روایتی که در خلاف اصل کرامت، باید این روایت بذارش کنار. اگر یک اصل ایشون در یک کتاب ایشون رساله داره به نام قاعده لازرر، نمیدونم ملاحظه کردیدنه، یک کسی میگه که مثلا اونجا یک کسی اشکال کرده، ظاهرا نقل کرده که این که این با اصل عدالت نمیخوره، با اصل عدالت. میگه که ما اصلا قاعده عدالت نداریم، یعنی چی؟ جواب میده آقای سیستانی میگه قاعده عدالت مهمترین قاعده فقه، بزرگترین قاعده، مؤثرترین قاعده است. اگر شما علم اصول رو بخواید امروز درست بکنید، باید بنابراین اینه که شما اول وقتی که دارید میگید اصل عدالت، اگر فتوایی موافق با اصل عدالت نباشه، با عدالت نخوره، خب بذارش کنار. اگر این شما ای رو بگید، شما بخشی از این چیزایی که درست میشه، شما میگه آقا نمیدونه بچه 9 ساله رو میخواد بهت ازدواج کنه، ازدواج کنه، خب این بچه 9 ساله چقدر میفهمه، چقدر از زندگی میفهمه، چقدر از شوهر داری میفهمه، شما بیاد بگید که آقای فقیتون آمده گفته مثلا بگه که ازدواج بکنه، 9 ساله میتواند ازدواج بکنه، واقعا میتواند. اگه درسته، یعنی مثلا یه بچه 9 ساله بخواد بدید به شوهرش بدید، یا فقهایی که آمدن گفتن صغیره را صغیره میشه و اصلا ولیش بیاد اینو بهش در عقد پسر عموش در بیاره بعدم بره ازدواج بکنه. حالا بعضی از فقها مثل مرحوم امام آمده گفته اگه سن بالا بزرگ شد فهمید راضی نبود میتونه حق خیار داره، میتونه بکنه. ولی فقهای تو گفتن نه دیگه، ولیش از طرف او عقد خوانده دیگه، درسته. خب درسته که یه بچه ای رو به عقد یک کسی در بیارن و اینکه خودش هیچ در چیز تأثیر نداشته باشه، اصلا نمیخواد، دوست نداشته، ولی ایش آمده گفته هم چی کاری کرده. خب این نمیشه، با عدالت نمیخوره.
به سوال من باز اشتباه جنسیه. خب اون وقت هر روز احتمال داره عرف عوض بشه، ما عرف را ملاق قرار بدیم بگیم عدالت نیست، بعد کل روایت ها و تطابیر هایی به لحاظ اون روشی بر اساس اون منطقه که حضرت رو در بخیر نظر هست چجوره اینه یه نوع سازگاره، یک نوع عقلانیت توش هست.
ببینید، اولا ما باید فرق بین موضوع و حکم بذاریم. حکم ثابته، ولی موضوع ممکنه تغییر پیدا کند. این اولا، یعنی مناسبات اجتماعی تغییر پیدا کنه. حالا فرض کنید همین مثالی که زدیم، اگر در جزیره العرب یه دختر 9 ساله که ازدواج میکنه، اون وقت تو مناسبات اون وقت میتونسته ازدواج بکنه، بله؟
یا روزه
بگیره، یا مثلا چیزای دیگه داشته، مناسبات اون وقت میخورده. ولی اگر مناسبات تغییر کرد پیدا شد، شما میرید به اون عنوان اصلی بلوغ، میرید میگید اون بلوغ چیه، بلوغ تکلیفی. بعد در مورد ازدواجش هم تفکیک میکنید بین بلوغ تکلیف و با بلوغ نکاحی، یعنی رشد نکاحی، میگید تفکیک میکنید، اشکال نداره. پس بنابراین نه، اشکالی نداره. اما اینکه حالا تو فرانسه 3 ساله و نشه که، من همچی چیزی نشنیدم که همچی چیزی باشه. ولی قطعا اونا الان زیر 18 سال ازدواج رو که جایز نمیدونن و اجازه هم نمیدن.
نه، ازدواج به معنی ازدواج جنسی مجاز
قانون 3 ساله که نه، فکر کنم نه، اونا اصلا کودک آزاری میشمارنش. حتی اگر در سن بالاتر است، کمتر از میشه کودک آزاری میشمونه. و چی سه ساله چی میفهمه که شما میخواد به التزاز جنسی ازش بشه؟ عدالت مسلما اینه که از مفاهیمی است که قرآن کریم تعریفش نکرده و به عرف القا کرده. امروز عدالت رو یک مفهوم موضوعی هست که عرف باید تعریف بکنه، و عرف، البته عرف متخصص نه عرف عامیانه، عرف متخصص کارشناسی بیاد بگه عدالت اینجا عدالت میشه یا عدالت میشه.
چه تخصصی؟
بله؟
چه تخصصی؟
عرف متخصص؟
نه، متخصص در چی؟
در همین مفهوم اجتماعی که چی چیزی عدالت یا نیست. اگر بعضی چیزا هست، مثلا فرض کن تخصصش در مورد مثلا حوزه پزشکیه، این در حوزه پزشکی هست یا نیست؟ میگفت که یا آقای دکتر سملانیانی هست در رئیس دانشگاه تربیت مدرس بود، یه وقتی از ژاپن آمده بود، میگفت که من رفتم اونجا یه سری مقالاتی اونجا دم، خودش پزشک بود اینا، میگفت که پزشکای اونجا امروز گفتن که این که برخی از پزشکان زیاد دارو مینویسن و برخی ها کم مینویسن، این در عدالت اجتماعی ضرر داره. یک باید خلاف عدالتی که بعضی ها هستن پزشکان زیاد دارو می نویسن، این خلاف عدالته. و بحث خیلی علمی کردونم تکیشون روی مسئله عدالت، برای تو پزشکی ممکنه مثلا یه چنین چیزی بشه.
هم عدالت هم کرامت مفهوم خیلی سیاده میشه.
بله بشه، بله، مسلمن یک وقتی که ارسطو میگفته بردهداری، میگفته بردهداری جزء ضرورت‌های جامعه هست، ولی امروز بردهداری رو ظلم میدونه، اینه که سیال شده. بردهداری اون وقت واقعا جزء نیاز انسان بوده، ولی الان امروز ظلم به انسانه.
یه نتیجه دیگری میخوام بگیرم که به نحوی حالا چون از ابتدای فرمش از کاری نبودم، به هر حال منظر فقها ها یا حالا دین شناسان خاص، کرامت معنایی پیدا میکنه، لذا چه بسا بسیاری از احکامی که اونها میدن با کرامت تعارضی نداشته باشه. یعنی کرامت در فهم متخصصانه ما، بنابراین از منظر اونها یک حرامزاده، یک زنازاده اصلا کرامت نداره. من دینه میخوام، نمیخوام بگم درست یا غلط ها، میخوام بگم ببین کرامت و عدالت به عنوان شاخص خیلی آسان که میتونه در استنباط احکام بود پیدا
بکنه.
عدالت هم همینجوری،
نه اون قبض بست معنایی نداره، چیز مستاقی داشته باشه، در معنا فرقی نکنه.
من میخوام بگم که خیلی نمیشه بر اساس این مبنا قدم به نرد یک فتوا بده.
چرا؟
برای که اونا بگید که آقا ببینید شما، حالا من یه چیزی که اضافه میکنم، مصلحت هم اضافه میکنم، یعنی علاوه بر کرامت و عدالت مصلحت رو هم اضافه میکنم. و گاهی اوقات واقعا مصالح مختزی نوعی از فتوا، ولی اون فقیه میگه که این فتوایی که من دارم میدم با عدالت به تعیین تخصصی فقیهانه درسته؟
نه، اون اولا فقیه خودش به عنوان فقیه در موضوعات حق دخالت نداره.
من نمیخوام دفاع بکنم.
شأن فقیه اینه که در حکم میتونه موضوع رو باید از عرف بگیره. عرف چی میگه؟
فقها موضوعات اصلا خودشون میسازن، نیازی نیست.
خب این خب حالا اون که میسازه
واقعیت اینه که میخوام راهش رو فهم بکنم، یعنی واقعا عدالت و کرامت
اینا مسلما جزء مفاهیمی هستند که وقتی قرآن میگه ان الله یأمر بالعدل والاحسان، آیه مخاطب میفهمیده عدل چیه، ظلم چیه یا نمیفهمیده؟ میفهمیده. حالا آیا این عدالت همش مثل همون بوده؟ مثلا فرض کنید آیا عدالت تو اون زمان با امروز، اون وقت مدرسه نبوده، درست یا نه؟ اون وقت بین مثلا مناطق محروم و مناطق غیر محروم تقسیم بندی نبوده، ولی الان شما میگید آقا اگر در مناطق محروم رو نمیشود یکسان با مناطق شهری بزرگ یکسان گرفت، اونجا اگر مدرسه امکانات آموزشی نباشد نمیدونم چی، این خلاف عدالته، بنابراین فرق میکنه. اون وقت عدالت این معنا نبوده. امروز عدالت کیلو وزنش خیلی دقیق تر شده، خیلی حساس تر شده.
خیلی اصلاحی میکنم که زیاده گویی میشه، چون برای من همیشه سواله حضرت عالی برای اینکه عدالت رو تفهیم بکنید فرمودید که به حسب زمان ممکنه تغییر بکنه.
بله.
خواستید با این حرف بفرمود که اگر ازدواج با زن 9 ساله در زمان پیامبر رخ داده، اون میتونه خلاف عدالت نباشه.
درسته.
من میخوام بگم که نه، همون زمان هم این امر مرسومی نبود. بعد اونجا چه کار باید کرد؟ یعنی امامت امام جواد و امام محمد تقی و برخی دیگر، اینها در سنین بسیار پایین، این چگونه با عدالت جور در میاد؟ نمیتونید بفرمایید. البته من میپذیرم از منظر کلامی که میگیم اساسا اینها تابع شرایط فلان نبودن، اینا یک نسب از طرف خداوند بوده. عدالت میخوام بگم اینجا از عدالت نمیتونه.
چرا؟ ببینید از من البته راجب امام جواد یه مقاله مبسوطی به خصوص راجب این بحث امامتش نوشته. نه من قبول کردم. نه من اتفاقا چون این روزا صحبت امامتی از امام جواد بود مجبور شدم که یه بحث مفصل بکنم. ولی یک نکته که همونجا بگم، ببینید امام جواد وقتی که امام جواد شده تو اون سن، حضرت عبدالعظیم حسنی صحابه بزرگ ائمه در مقابلش خاضع شدن. همین مأمونی که چیز بوده دخترش میده، حالا بعضی آمدن گفتن مثلا جنبه سیاسی داشته، ولی مأمون که ببخشید خلق نبوده دخترش به یک آدم بچه بده. حتما این علم و کمالات و خصوصیات و ویژگی هایی که داشته که دخترش به این داد آدم داده، دانشی که سرشاری که داشته. غیر از اینها شما اگر همین جلد 50 دوی فکر میکنم بهار رو نگاه کنید، ببینید جلساتی رو که مأمون را انداخته یا برخی از ائمه ای برخی از شاگردان ائمه را انداختن، سوالات سخت سخت از امام میکردن، میخواستن ببینن این آدمی که در کم سن ساله توانایی و جوابگویی این همه مسائل رو داره یا نداره. دیدن تستش کردن، دیدن واقعا این آدم اشراف و احاطه داره، یعنی این صلاحیت برای امامت داره.
خب به لحاظ فهم شما لازمش این نیست که
غسل نخو
پزاد
کلن
میره کنار، همش
میشه اقتضایی. چه خوب شد گفتید. یه مقاله ای من نوشتم، یه شخصیتی ما داریم شما نمیدارم، عاشق محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، ایشون یک کتابی داره به نام حاشیه بر کفایه. ایشون این بحث رو مطرح کرده که آیا حسن و قب اعتباری هستن یا اعتباری نیستن. من یه مقاله مفصل دارم، اگه خواستید این مقاله رو میتونید سرچش کنید ببین نگاه کنید. من این حرف ایشون رو آوردم و گفتم این حرف آقای سوهانی که زده، مرحوم آقای میلانی هم طرفدارش بوده، مرحوم آقای طباطبایی هم طرفدارش بوده، مرحوم آقای مطهری هم طرفدار این نظریه بودن، اینا قائل بودن به این که حسن قب هم به این معنی اعتباریه. یعنی میتونه متوند حسن یه چیز خوب باشه یه چیز خوبتر بشه یه چیزی. ببینید شما الان از آداب اجتماعی بگم، تو همین 50 سال اخیر حضرات اینجا تشریف دارن تجربه خودشو میگن، اگر در سابق در سابق اگر سر سفره می آمدن یک لیوان می گذاشتن 50 نفر می خوردن هیچ کسی حرف نمی زد، همه می خوردن، هیچ بدی هم نبود، هیچ خلاف نداشت. الان شما اگر سر سفره حاجا بردارن با لیوانشون آب بخورن، نوشون هم اونجا باشه، من نمی خورم، یه لیوان بیارید. تغییر پیدا کرد تو حتی آداب اجتماعی، تغییرات وجود شده که اون میگه خوبه خوب نیست، این تغییرات شده. حالا در باب احکام اینقدر این تغییرات به وجود اومده که حساب نکنه.
خب متشکرم،
خیلی خوب بود، مجددا سپاسگزاریم دارم از شما و حاضرین در جلسه. آقای قاسم یه حرفی در بزه بفرمایید.
بعد از نماز هم خب اگر اجازه میدین شما بعد وقت نماز هم شده، بعد از نماز با دوشه
از ما آقای
هستیم و استفاده میکنیم جلسه با صلوات بر محمد آقای
دیگه گفتید آقای قاسم ما در خدمت بله. در خدمت ما هستم.